اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام وليالي منسوب است به امام العارفين قطب السالكين ابو الأئمة اخو الرسول زوج البتول یعصوب الدین و امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء، شخصیتی که دریای بیکران فضائلش هیچ انتهایی ندارد و قله رفیع کراماتش قابل دست یافتن نیست، شخصیتی که دریای مواج فضائل و نیکی هاست، امیر والایی هاست، خورشید بلند و درخشان عظمت هاست، شخصیتی که جز پیامبر کسی او رو نشناخت، کما این که پیامبر رو جز او کسی نشناخت، شخصیتی که جان و هستی پیامبر و به تعبیر قرآن نفس رسول گرامی اسلام است. بنده اجازه میخوام این بحث اخلاق معاشرتمون رو این هفته و این 3-4 روزی که مانده تعطیل کنیم و به هفته آینده واگذار کنیم. این 3-4 جلسه رو یه مقداری درباره امیر المؤمنین علیه السلام و فضائل بیکران اون حضرت از بیان خودشون نکاتی رو به عرض شما برسان. امیر المؤمنین شخصیتی است که عباس عموی رسول خدا میگه من خدمت پیامبر اکرم با فرزندم عبدالله ابن عباس نشسته بودیم. این روایت رو صاحب کشف القمه نقل کرده. من دیدم علی ابن ابی طالب وارد شد، چهره پیامبر بشاش شد، شاد شد. عرض کردم یا رسول الله اتحب هازا، آیا شما علی رو انقدر دوست دارید؟ پیامبر اکرم فرمود والله الله اشد حبن له، به خدا قسم خدا بیش از همه مردمان علی رو دوست دارد. محبت خدا و دوستی خدا به امیر المؤمنین شدیدتر است. بعد فرمودن یا عمو جان، ان الله جعل ذریت کل نبی فی صلبه، تو ببین هر پیغمبری ذریش تو نسل خودشه، نسل ابراهیم ازش اسماعیل آمده، اسحاق آمده، نسل یعقوب ازش یوسف آمده، نسل داوود ازش سلیمان آمده. هر نبیی رو خدا در صلب خودش ذریه‌اش رو قرار داد. ببین چقدر علی رو دوست داشته که جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، ذریه من، فرزندان من و اوصیاء منو از نسل علی قرار داده است و از نسل این شخصیت مقرر کرده است. نه اینکه این تصادفی بوده، تمام پسرهای پیامبر در کودکی از دنیا رفتند، باید زهرا بماند، باید با امیرالمومنین ازدواج کند، باید حسنین بیان ابناء رسول الله بشن به واسطه علی ابن ابی طالب. این نکته دارد. خود پیامبر فرمود عمو جان خدا ذریه هر پیامبر رو در نسل خودش قرار داد، اما ذریه من رو از صلب علی ابن ابی طالب مقرر کرد. در نقل دیگری دارد جبریل به پیامبر گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله ان علیان لأشد معرفتن عند اهل السماوات، آسمانیان علی رو بهتر از زمینی ها میشناسد، اونجا معرفت و محبت و دوستی امیر المومنین جا افتاده تر و طبیعتا قوی تر و شدیدتر از میان ارض و زمین است. خب چنین شخصیتی رو چطور انسان میخواد زبان به مدح و سناش بگشاید؟ کسی که خدا مدح او گفته، پیامبر مدح او گفته، شخصیتی که مرحوم علامه طباطبایی روایتی نقل میکند میفرماید بهشت 8 در دارد، انبیا و صالحین از 1 در وارد میشن، شهدا و صدیقین از 1 در وارد میشن، 5 در به شیعیان ما اختصاص دارد، روایت رو از معصوم نقل میکند تو المیزان، این 7 1 در مختص به گویندگان لا اله الا الله است که بغض علی ابن ابی طالب ندارن و طبعا وقتی قسیم شیعه واقع شده معلوم شیعه نیستن اما بغض علی ندارن، گاهی روی جهالت، گاهی روی نادانی، گاهی روی عدم اطلاع در این مواضع ماندن. فرمود می‌فرماید امام معصوم این 8 در از بهش تقسیم شده است که حالا اینا البته درهای حسی نیست، اینها با درهایی که ما تو خونه همون تصور میکنیم قابل مقایسه نیست، ما خیلی مضمون این روایت رو نمیفهمیم، اما اونی که ایشون نقل میکند مینویسد روایت داریم کوبه در بهشت ذکر یا علی است. کوبه اون چیزیست که میکوبن و جایی وارد میشن، قدیما درهای کوبه داشت، زنگش، ورودش. بعد ایشون در توجیه این روایت میفرماید زنگ کوبه برای اطلاع رسانی به اهل خانه است که من دارم میام، فلانی داره میاد. میفرماید معنای این روایت این است ولایت امیرالمومنین، دوستی امیرالمومنین شرط ورود به جنت و بهشت است. این شخصیت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، بنده امروز بحثم رو انتظارات امیرالمومنین از ماست، نمیخوام فضایل حضرت رو بگم، نه حالا انشاءالله روزهای بعد اشاره خواهم کرد عبادت حضرت رو، عرفان حضرت رو، شجاعت حضرت رو. امروز بحثم روی اینه حضرت علی علیه السلام از ما چه انتظاراتی دارد. انتظارات امیرالمومنین از ما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک پیرو، به عنوان یک کسی که همه جا ما رو با این عنوان میشناسن، به عنوان تشیع، این عنوان کمی نیست. عمار دهنی کوفی آمد پیش قاضی، داستان رو میگم برای اینکه بدانید اهمیت قضیه رو، بعد میام سراغ انتظارات رو براتون عرض میکنم، یه روایت زیبایی میخونم انتظارات رو خواهم گفت چی. عمار دهنی شیعه امام صادقه، یک مشکل دادگاهی داشت، آوردنش پیش قاضی ابی لیلا، قاضی سنی کوفه. خب حکومت دست اهل سنت بود، قاضی هم از طرف اهل سنت منصوب. جناب عمار شهادتی داد، قاضی گفت شهادت تو به 2 دلیل پذیرفته نیست، تو رافضی هستی و شیعه. رافضی اونها یعنی میگن رفض روش پیغمبر، رفض روش اهل سنت. رفض با سادزاد تو لغت یعنی ترک، کنار زدن یک شیوه. تو چون رافضی هستی شیوه خلفا رو کنار زدی و شیعه هستی، معتقد به امامت امیرالمومنین و ائمه، به این 2 دلیل پذیرفته نیست شهادت تو. مثل باران شروع کرد اشک ریختن و گریه کرد. قاضی فکر کرد این قصه خورده، گفت عیبی نداره، اگه برگردی من خودم کمکت میکنم، دست از عقیدت بردار، من اعلام میکنم. هم متوجه شد، گفت بنده خدا من برای این گریه نمیکنم، من برای 2 چیز گریه میکنم، یکی برای خودم و یکی برای تو. برای خودم گریه میکنم من کجا رافضیم، مولایم امام صادق فرمود اولین کسی که این کلمه رافضی رو به کار برد فرعون بود که درباره ساحران زمان موسی به کار برد. وقتی ساحرا فرعون رو ترک کردن بهشون گفت شما رافضی هستید که ترک باطل کردید. ابی لیلا رافضی کسی است که باطل رو ترک کنه، رافضی کسی است که گناه رو ترک کنه. رفض یعنی ترک باطل و ترک گناه. من که اینطورم، این چه کلمه ایست به من میگی؟ من لیاقت این واژه رو ندارم. بعدم میگی شیعه، شیعه ابراهیم بود، شیعه اوسیاه الهی بودن، شیعه امیر المومنین کسانی بودن مثل عمار و سلمان که فدایی بودن. من کجا و شیعه امام صادق؟ گریه میکنم برای خودم که دوتا عنوان به من دادی که من انطباق باش ندارم، و گریه میکنم برای تو که چقدر کوردلی، چقدر ناآگاهی و چقدر ناآشنا هستی با مبانی دینی و اعتقادی. آقا بلند شد اومد خدمت امام صادق، داستان رو برای امام صادق تعریف کرد. امام صادق فرمود والله به خاطر این ادبت خدا تمام گناهاتو بخشید، چون دفاع کردی، ادب کردی. ببینی مهمت، ما داشتیم کسانی که همین حرفا رو میزدن میدن خدمت امام صادق، آقا به ما میگن شیعه، ما رو مسخره میکنن، چه کنیم؟ فرمود همینقدر که ادب کردی، از عنوان تشیع دفاع کردی، همین ادبت باعث آمرزش همه گناهانته. این عنوان کمیست مگه؟ شیعهی که فرمود علی جان به شیعهات بشارت بده الرفق عند الموت، در جان دادن رفیق و همراه دارن، آرام جان میدن. الانس عند الوحشه، در وحشت قبر مونس دارند. النور عند الظلمه، در تاریکی نور دارند. الامن عند الفزع، در فریاد و ناله روز قیامت که یکی از اسامی قیامت یوم الفزع، فزع با عین یعنی روز فریاد ناله. قرآن میفرماید روز فزع است، یوم فزع است. شیعیان تو امنیت در فزع دارن، نور در ظلمت دارن، رفق در مرگ دارن، در موت دارن، الجواز و الصراط، عبور از صراط دارن. خب این با این ویژگی ها طبیعتا یه انتظاراتی هست دیگه. این انتظارات رو باید ببینیم چیه. من این بحث رو البته بیش از یه جلسه جا داره روش صحبت بشه، منتها چون میخوام جمع کنم با یک روایت خدمت شما تقدیم میکنم. این روایت رو در منابع مختلفی آمده، در کافی شریف، جاهای دیگه. بسیار روایت زیبایی است عزیزان، برادران، خواهران، دقت بفرمایید. ببینید وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام از ما چه انتظاراتی داره. فرمود شیعه های ما هفت تا صفت دارن. شیعتنا، شیعه ما کیه؟ پیرو امام صادق کیه؟ پیرو امیرالمؤمنین کیه؟ امیرالمؤمنین که فرمود نمیخوام مثل من زندگی کنید، نمیخوام مثل من غذا بخورید، نمیخوام زندگی ظاهریتون رو با من انطباق بدید، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید، اما اونی که از شما میخوام اینه. بسیار روایت جالب و قابل توجه، روایت قابل تأملیست، روایتیست که حضرت روی نکات دقیقی دست گذاشته به عنوان ویژگی های شیعه و علائم شیعه. چیه اینها؟ شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، یک در راه ولایت ما بذل میکنن، خرج میکنن، مایه میذارن. المتبازلون فی ولایتنا، با بعضی دوستانمون قبل از این منبر بعضی فضلا صحبت میکردیم این روایت رو چطور معنا کنیم. المتبازلون فی ولایتنا، کسایی که در راه ما بذل میکنن، دیدیم این روایت اطلاق داره، یعنی اونی که روزه میگیره، مجلس میگیره، جشن میگیره، یه چراغ برای اهل بیت میزنه، یه پرچم برای اهل بیت میزنه، جانشو فدا میکنه، مالشو فدا میکنه، هر که بذل کنه در راه ولایت ما، از خودش مایه بگذاره. قنبر مایه گذاشت، ابن سکید مایه گذاشت، میسم تمار مایه گذاشت، هر که برای ما مایه بگذاره. المتبازلون فی ولایتنا، سید همیری از اشعارش مایه گذاشت، دعبل خزائی از اشعارش مایه گذاشت، یک کسی از مثل علامه امینی از قلمش مایه میذاره، یک کسی یه مؤسسه به نام امیرالمومنین میزنه، به فقرا کمک میکنه. یک کسی یه پرچم داره خونش میزنه، یه لباس مشکی رو شهادت میپوشه. هر کسی که درباره ما بذل کنه، مایه بگذاره، این شیعه، اولین ویژگی شیعه و انتظار است. عزیزان، امیرالمومنین از ما انتظار بذل داره، چون بذل کردن براش میسمها، بذل کردن براش عمارها. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم، المتبازلون روشن بشه. نجاشی حاکم حبشه است. نجاشی اول شاهی است که به پیامبر ایمان آورد. نجاشی کسی است که وقتی از دنیا رفت، پیامبر از مدینه بر بدنش با هفت تکبیر نماز خوند، که از نظر فقهی هم میشه کسی تو شهر دیگه از دنیا رفته انسان نماز براش بخونه، از راه دور رو به قبله بایسته نماز میت بخونه. پیامبر در محل فعلی مسجد قمامه که پشت قبر پیامبر است، در این محل بر بدن نجاشی که در حبشه بود، روزهای فراوانی گذشت تا خبر مرگش و خبر از دنیا رفتنش رسید، اما پیامبر نماز میت اونجا براش خواند. نجاشی پناه داد به مسلمان‌ها، پناه داد به جعفر ابن ابی طالب و دیگران، و پیامبرم اون رو دوست داشت، از دنیا رفت. اوضاع حبشه با مرگ نجاشی به هم ریخت، هرج و مرج شد، حکومت از دست اینا خارج شد. پسر نجاشی به نام ابی نیزر از کشور اومد بیرون، اومد مکه. تو مکه به عنوان برده و غلام فروخته شد. اینقدر در واقع دوچار مشکل و سختی شد. خبر به امیرالمومنین رسید، فرمود نجاشی یه روز مسلمان رو تحویل گرفته، نجاشی یه روز مسلمان رو تکریم کرده. در روایت داریم اگر عزیزی ذلیل شد تحویلش بگیر، اگر فقیری فقیر شد کمکش کن، اگر بفرمایید کسی عالمی لغزید شما سعی کن خدماتشو فراموش نکنی، یه جوری اونو تو مسیر بیاری. امیرالمومنین میفرمود پناه میبرم به خدا از عالمی که بلغزه، از عزیزی که ذلیل بشه، از عابدی که سست بشه، و بالاخره از فقنیگی که فقیر بشه. عزیز بوده، حالا ذلیل شده، حالا به عنوان اسیر آمده. حضرت پول فرستاد مکه، خریدن آزادش کرد، اووردش مدینه. یک مزرعه و قنات امیرالمومنین بهش داد که معروف است به قنات ابی نیزر، او رو مشغول و مسئول این مزرعه و قنات گذاشت. ایشون هم ماند و از شیعیان و پیروان امیرالمومنین. اوضاع حبشه آرام شد، مردم پی بردن که اشتباه کردن، نباید با حکومت در می افتادن. گفتن دوباره حکومت رو به آل نجاشی برگردونیم. پسرش کجاست؟ رفته حجاز. هیئت بلند شد، از حبشه آمد مدینه پیش ابی نیزر، عذرخواهی، اعتذار، برگرد، ما تاج پادشاهی رو دوباره بر سر تو بگذاریم و اون حکومتی که مال پدرت بود به تو برگردانیم. گفت بر نمیگردم، من امیرالمؤمنین علیه السلام، اون ویژگی ها و اون عظمتی که از علی دیدم رها نمی کنم. برید هر کسی رو میخواد خودتون برای کشور انت. و بر نگشت. این المتبازلون فی ولایتن. پسر هارون الرشید قاسم پدرش رو رها کرد، اومد بصره کارگری میکرد به خاطر علاقه‌ای که به امیرالمومنین و اهل بیت داشت. گفت نان هارون الرشید رو نمیخورم، نان پدرم رو نمیخورم، حکومت از اون نمیپذیرم، مسئولیت نمیپذیرم. یه وقت بذل در ولایت اینه یه مسئولیت رو رها کنی، بذل در ولایت اینه یه وقتی یک جایی بیستی دفاع کنی، یه جایی جلسه بگیری. سید همیری شیعه نیست، پیرو امام صادق نیست، سید همیری کیسانی مذهبه، محمد حنفیه رو امام میدونه. امام صادق با او صحبت کرد، عوضش کرد، شیعه شد، از عقیدش برگشت. این بذل، بازگشت از یه عقیده باطل، بازگشت از یک حکومت ستمگر، برگزاری جلسه، برگزاری برنامه. یه وقتا مثل ابن سکیت زبانش از حلقش کشیده میشه در راه محبت امیرالمومنین. قنبر رو در سن کهولت، کمیل رو در سن 90 سالگی آوردن پیش حجاج، جانش رو فدا کرد، به شهادت رسید در راه محبت امیرالمومنین. عزیزان، امیرالمومنین امیر والایی ها، امیر نیکی ها، قله رفیع کرامت از من و شما انتظار داره. فرمود مثل من نمیخوام زندگی کنید، مثل من نمیخوام لباس بپوشید، ولی شیعتنا، شیعه ما هفت ویژگی داره، المتبازلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما خرج میکنه، مایه میذاره، یه جا از جانشه، یه جا از مالشه، یه جا از آبروشه. آقا ذریح محاربی اومد پیش امام صادق گفت آقا من برای امام حسین روزه میگیرم، مسخرم میکنن، بچه‌هام دستم میندازن، میگن گذشت، تمام شد این چیزا. فرمود ذریح کن معنا، دع الناس، مردم رو رها کن، با ما باش، جلسه تو بگیر، روزه تو بگیر. خب یه وقت آبرو باید بذاره، یه وقت تحمل تمسخر باید بکنه، یه وقت باید تحمل. ما وقتی بعضی از این کشورها مثل عربستان و نام بریم، کم به ما حرف بد میزنن، کم به ما ناسزا میگن، کم توهین میکنن. اینا به خود امیرالمومنین هم گفته میشد، به خود ائمه هم گفته میشد. شیعه باید از آبرو و جان و مالش برای ولایت ما بذل کنه. المتبازلون فی ولایت. دوم، المتحابون فی مودتنا. شیعه های ما متحابن، یعنی با هم رفیقن. متحاب که در روایت هم داریم در بهش یه مقام اسمال متحابین. متحابین به کسان میگن، باب تفاعل که میره، حب به معنای دوستی دو طرف است، یعنی محبت و دوستیشون به هم دیگه به خاطر خدا و به خاطر ولایت ماست، بغض و کینه از هم ندارند. صفت سوم، خوب سوم رو دقت کنید که قدر این جلسه ها رو بدونید، المتظاورون فی احیاء امرنا. شیعه های ما میرن زیارت هم، دور هم میشینن برای اینکه امر ما رو احیا کنن، حدیث ها ما رو احیا کنن، قصه های زندگی ما رو، تاریخ ما رو احیا کنن. امام باقر اومد یه کسی خدمتش عرض کرد، یبن رسول الله، ما گاهی دور هم میشینیم 10 نفر 5 نفر، حدیث ها شما رو میخونیم، میشنویم، قلبمون شاد میشه، کلمات شما رو رد بدل میکنیم. امام باقر فرمود والله احب ریحکم و ارواحکم. او جلسه بوی عطری داره، جلسه ای که توش حدیث ما رو میخونید، که به خدا قسم ما اون عطر رو دوست داریم، ما ارواح شما رو دوست داریم تو اون جلسات که میشینیم. فرمود لودت تو، من امام صادق دوست دارم، ان اکون، امام باقر، ان اکونم اکم، دلم میخواد تو این جلساتی که شما میشینید منم با شما شرکت کنم. این جلسات احیای امر دیگه، اینا داره کم کم میخواد، بعضیا میخواد اینا رو کم رنگ کنن، هیئتای خونه‌ای، جلسای خونه‌ای، تجلیلای فامیلی، دور هم جمع شدن ها، یه روایت، یه حدیث خوانده بشه. به امام صادق گفت آقا ما 3 نفر گاهی میشینیم دور هم. امام صادق فرمود اگر 3 نفر دور هم نشستید، معادل شما فرشته از آسمان میاد، 4 تا شدید 4 تا، 5 تا شدید 5 تا. فرمود وقتی دعا میکنید امنو، فرشته ها برای دعای شما آمین میگن. این احیای امره. آمد خدمت امام صادق، آقا رفتم تو سرزمین کفر، یکی از این شیعیان امام صادق رفته بود تو بلاد شرک، اونجا تبلیغ کنه، مردم رو دعوت به اهل بیت کنه، همه مشرک. عرض کرد آقا دلم میگیره، تو کشور اسلامی که بودم، تو مدینه که بودم، بالاخره شما رو میدیدم، دور شما میمدیم، پیش شما میمدیم، رفقا دوستا شیعه ها دور هم جمع میشدیم، اما الان اونجا که میرم قربت دارم، هیچ کس نیست، خودمم تایید تنها هستم، خب تحمل میکنم، اما یبن رسول الله اگه تو قربت بمیرم چی؟ تنهام، غریبم. امام صادق فرمود حشرت امتا واحده، تو اگه از دنیا بری یه امت محسوب میشی، تو یه نفر یه امتی. فرمود به یه شرط، تذکر و امرنو، حدیثا ما رو برای مردم میخونی، تدعو الینا، مردم رو به سوی ما دعوت میکنی، اگه این کارو میکنی تو یک امتی، تو یک نفر نیستی، فکر نکن تو فردی، نه، حشرت امتا واحده. سومین ویژگی شیعیان ما اینه، دور هم می نشینن احیای امر ما رو میکنن. در حالات مرحوم شهید صدر دیدم، مرحوم سید محمد باقر شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، ایشون نقل میکند، میگه من شبها میرفتم تو حرم امیر المومنین، یه قدری خلوت که میشد بعد از نماز، یه گوشه مینشستم، بحثای علمی که داشتم میخواستم درس بگم فردا یا بنویسم، با خودم اونجا تکرار میکردم یواش یواش. احساس میکردم معنویت حرم امیر المومنین، نورانیت امیر المومنین به من کمک میکنه. تو هر بحثی که وارد میشدم یه فضاهای جدیدی برام باز میشد. وقتی میرفتم این تکرار درس و تکرار بحث رو کنار قبر امیر المومنین میشستم با خودم، حالا یا تو ذهنم یا به بیانم یواش یواش. حالا یکی میره حرم زیارتنامه میخونه، اونم خوبه، جا داره، اما من مذاکره علمی با خودم فقط داشتم، میرفتم فضاهای بحثا رو به خودم تکرار میکردم. ایشون میفرماید هیچ کسم از این جریان خبر نداشت، خودم میدانستم و خودم. گذشت یکی دو هفته نتوانستم برم، برنامم به هم خورد. یه شب یکی از خانومای فامیل اومد منزل ما که هیچ خبرم از جای نداشت، گفت آقای صدر دیشب امیر المؤمنین علیه السلام رو خواب دیدم. فرمودن برو به سید باقر بگو چرا دیگه نمیای درستو تحویل بدی، چرا دیگه نمیای درستو اونجا بیان کنی. بلا فاصله متوجه شدم آقا تا این حد عنایت داره، تا این حد عنایت. میگه اصلا من تو این فضا نبودم، والا یه فرصتی شده میرم اونجا. آقا دم حتی به تکرار و مذاکره درس علمی من در اونجا عنایت و توجه داره. المتظاورون فی احیاء امرنا، فرمود شیعیان ما دور هم جمع میشن به زیارت هم میرن، وای بر اون زیارت هایی که گناه توشه، وای بر اون رفت و آمد هایی که معصیت توشه، وای بر اون جلساتی که درش بوی تعفن گناه برخیزه. اون جلسات رو شیطان اداره میکنه، شیطان رو قدرتی خدا بهش داده به خاطر اینکه تعادل بین معنویت و غرایز انسان باشه، برای اینکه خلقت و آفرینش شیطان لازمه رشد تو تضادهاست که انسان ترقی پیدا میکنه. دو لبه جاده مستقیم، جاده بی لبه خطر داره، صراط مستقیم از بیراهه هاست که روشن میشه. شیطان بیراهه ایست که تشخیص صراط مستقیم طبعا ممکن میشود با دوری از راه شیطان، اما بدانید خدا میفرماید شیطان قدرتی دارد لیوهون الی اولیائهم، به اولیاش وحی میکنه. این وحی، وحی اصطلاحی نیست، یعنی الهام میکنه، دلو تسخیر میکنه. این آیه قرآنه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین دلهایی رو میتونن تسخیر کنن. شارک هم فی الاموال والاولاد، تو مولاد دار شدن، تو مال میتونن در انسانها شریک بشن، واسطه منفی بشن. البته خودش خدا تو قرآن میفرماید لیس له سلطان، ما هیچ قدرت تسلطی به شیطان ندادی. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. عزیزان انتظارات امیرالمومنین از ما چیه؟ المتبازلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما بذل کنید. المتحابون فی مودتنا، در راه مودت محمد و آل محمد. نسبت به هم دوستی بورزید. سوم المتظاورون فی احیاء امرنا، با هم برید زیارت، جلسه برگزار کنید، امر ما رو احیا کنید. چهارم که من دیگه دستبندی کنم روایتو، اذا غضبوا لم یظلموا. شیعیان ما وقتی عصبانی میشن، وقتی ناراحتی براشون پیش میاد، به قیمت ناراحتی ظلم نمی کنن، ستم نمی کنن، از کوره در نمیرن. خبر به امیر المومنین دادن حجر ابن عدی و یکی دیگه از اصحاب حضرت به نام عمر ابن حمق، که حضرت علی علیه السلام اینا رو خیلی دوست داشت. میدونید امیرالمومنین یکی از ویژگی هاش این بود، خوبی های دوستانش رو یاد میکرد. گاهی میامد تو مسجد کوفه دست میکشید به این محاسنش، این اواخر عمرش، بعد از صفین عشق میریخ، میفرمود این امار، امار یاسر کجایی؟ این از شهادتین خزیمه کجایی؟ این ابن تیهان، ابن تیهان کجایی؟ این اخوانی، برادرای من کجایید؟ یاد میکرد. از سقیفه که آمد بیرون فریاد میزد وا جعفراه، ولا جعفر علی الیوم. برادرم جعفر کجایی؟ اگه بودی امروز به علی تعرض نمیشه. وا حمزتا ولا حمزت علی الیوم. مؤمن باید از خوبی‌ها یاد کنه. قرآن هم می‌فرماید وذکر نعمت الله. دیروزم روایت شو براتون خواندم، یه نشانه مروت این آدم نیکی‌های دیگران رو ذکر کنه، یاد کنه. امیرالمومنین آمد کنار قبر عمرو بن حمق، از او تجلیل کرد. امیرالمومنین از حجر تجلیل کرد. در صفین شنید حجر و عمرو بن حمق یه مقداری عصبانی شدن، از کوره در رفتن، به سپاه معاویه ناسزا گفتن. هر دوشون رو خواست، فرمود لا تکونو سبابین. علی دوست نداره کسی رو سب کنید، فحش و ناسزا بدید. برای من یه روز همینجا عرض کردم لعن رو خدا تو قرآن هم آورده. لعن یعنی اعلام براءت، اعلام بیزاری. اما عزیز من به قیمت نفی دشمن فحش جایز نیست، ولو طرف مقابلت یزیده، ولو شمر، فحش فحشه. حرف زشت زشت. شما لعن کن، شما طرد کن، شما مظالمشون رو مطرح کن، اما گاهی انسان میشنه به بعضیا به این قیمت ها فحش میدن. فحش دادن و زشتی شما حجر امر دوست ندارم شما سبب باشید. فرمود برید مظالم اونها رو مطرح کنید تا مردم اونها رو بشناسن. برید بدی ها و مساویشون رو بگید. شیعیان ما یکی از ویژگی‌هاشون اینه، عفو دارن و غضب که میکنن ظلم نمیکنن. خود آقا داشت تو کوچه های کوفه میرفت، دید یه دختر خانم نشسته کنیزی داره گریه میکنه. به قول جورج جرداق میگه امیرالمومنین اقیانوسی است که هیچ کوهی اگه درش میافتاد او رو متلاطم نمیکرد. اگر کره در میان این اقیانوس میافتاد موج بر نمیداشت. امیرالمومنین اقیانوسی است که با هیچ ضربه ای موج بر نمی داشت، استوار بود. اما تنها چیزی که این اقیانوس رو متلاطم می کرد اشک یتیم بود، اشک غریب بود، اشک درمانده بود. نمی تونست اشک ببینه. آمد کنار این کنیز، چرا اشک می ریزی؟ چرا گریه می کنی؟ گفت آقا رفتم خورما خریدم. اربابم گفته برو خورما بخر. 2 درهم پول دادم، خورما رو خریدم، آوردم خانه. میگه خورماش خوب نیست، برو پس بده. آمدم پیش مغازه‌دار، پس نمیگیره. میگه نمیپذیرم. آقایان، کاسبای عزیز، نمیگم همیشه، ولی خیلی شرایط اقاله کردن ثواب داره، بدان. من یه فروشگاهی میشناسم از رفقای ما، ایشون اصلا نوشته پشت مغازه جنس فروخته شده پس گرفته میشود. من گفتم این وقت شاید اشتباه کرده نونش افتاده. گفت نه آقا، من از بس ثواب اقاله و برگشت جنس رو میدونم یک کسی اقاله کنه، یعنی چیز رو میاری ازش قبول کنه، از بس. البته نوع کالا فرق میکنه، حالا ایشون پارچه فروشه، بعضی جنس ها میشه اقاله کردن خودش ثواب داره. روایت داریم خدا به آدمای سهل البی، سهل الشرا برکت میده، یعنی زود میخرن، زود میفروشن، خیلی ناخن خشک نیستن، خیلی حساس نیستن. به آدمایی که زود میپذیرن روایت داریم خدا برکت میده. قصاب اومده بود به اون خانم گوش بده، خانم میگفت کمه. گفت آقا متا خانم مطابق پولته. امیرالمومنین رد شد، فرمود زیادتر بش بده. درست مطابق پولشه، اما این تأمین نمیکنه اینا رو. تو زیادتر بده، خدا بهت برکت میده. همیشه هم که دیگه نباید سر ترازو مطابق هم باشه، نباید عقربش دقیق باشه. گاهی بالاخره این خانم حالا 200 تومن دست گرفته، اومده شب گوش میخواد برای بچه. درسته 200 تومن گوش نمیدن، ولی این بچه داره، اولاد داره. ممکنه شما بتونه از یه راه دیگه آقای قصاب، آقای بقال، خدا کمکت کنه، برکت به زندگیت بده. همش هم 2-4 تا نیست آقا. بالاخره خدا فضل داره، عدلم داره. بالاخره یحب المحسنین هست، اعدلوه و اقرب للتقوا هم هست. در دین هم جود اومده، هم ایثار اومده، هم عدل اومده، هم فضل احسان اومده. این نکاتیست باید توجه بشه. فرمود بیا بریم. کنیز رو آورد مقابل مغازه خرما فروش، گفت آقا این خرما رو از این بچه پس بگیر، از این کنیز پس بگیر. این تقصیر نداره، کاره نیست، واسطه است. نه اینکه یه بارم خودش اومده بود، کنیزه خیلی به این صاحب مغازه برخورد، دستش رو آورد به طرف سینه امیرالمومنین، مشتی به سینه حضرت که حضرت رو به عقب پرتاب کرد. امیرالمومنین ایستاد، عده‌ای که اون اطراف بودن آقا رو شناختن، گفتن فلانی میدونی به سینه چه کسی دست زدی؟ این قهرمان احد و خندقه. عمرو بن عبدود ها از مقابلش گریختن، چه کردی؟ یه مرتبه رنگش تغییر کرد، گفت آقا اشتباه کردم، نفهمیدم، سر و پایین انداخت. آقا فرمودن من ازت گذشتم، قصاصم نمی کنم، اما یه شرط داره، ان اصلحت امرک، روش تو اصلاح، تکرار نکن. اگر امر تو اصلاح کردی من از تو راضیم و من از تو میگذرم. اذا غضبوا لم یظلموا، چهارمین صفت پیروان امیرالمومنین و انتظار آقا از ما اینه، وقتی که اینها غضب میکنن ظلم نمیکنن. او ستاشو دیگه براتون معنا کنم و ذکر مصیبت کنم. صفت پنجم در این روایت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام، اذا رضوا لم یسرفوا. خیلی جالب این حدیث، وقتی در حال خوشنودی ان اسراف نمیکنن، در حال رضایت ان اسراف نمیکنن، یعنی تو جشنش غلو نمیکنه، تو خرجش اسراف نمیکنه، توی حالت خوشنودی از گناه استفاده نمیکنه. اذا رضوا لم یسرفوا. پنجم فرمودن به همسایه، ششم به همسایه مهربانند. اینها کسانی هستند که رفق و مدارای با همسایه دارند. و صفت هفتم، سلمون لمن خالتو، با رفقاشون نرم خو و مسالمتو بفرمایید که در آسایش زندگی میکنن. اینا انتظارات آقا از ماست، و الا خودش دای شب میرفت تو نخلستانای کوفه، یه وقت دید پشت سرش صدای پا میاد، امیرالمومنین ایستاد، برگشت، کجا دنبال من میایید؟ من انتم کی هستید شما؟ گفتن آقا نحنا شیعته، ما شیعه های شما هستم. یه نگاهی به قیافه های اینا حضرت کرد، فرمود لا عرافی وجوهکم سیما الشیعه، من که هر چی نگاه میکنم قیافه شیعه به شما نمیبینم، هر چی نگاه میکنم چهره شیعه به شما نمیبینم. روایاتی که درباره شیعه است ببینید، آقا واقعا اگر اونطور انسان بخواد شیعه باشه خیلی کار مشکل است. آمدن خدمت امام رضا، شیعیان مدینه، دو سه روز امام رضا راشون نداد، بعد از اصرار که رسیدن خدمت آقا گفتن آقا ما شیعه شما هستیم. فرمود صبر کنید، شما محب ما هستید. شیعه سلمان بود، شیعه ابیذر بود، شیعه ادعای شیعه بودن ادعای بالایی است، ادعای مهمی است. یکیش همینه که امروز عرض کردم، امیرالمومنین فرمودند ما از شما هفت انتظار داریم، بذل کنید در ولایت ما، دوست باشید به خاطر ما، در دور هم جمع بشید، زیارت هم برید، امر ما رو احیا کنید، در غضب ظلم نکنید، در رضایت اسراف نکنید، با همسایه مرافق و دوست باشید، و بالاخره نسبت به دوستانتون سلم و نرم خویی داشته باشید. خدایا به عظمت امیر نیکی ها، اقیانوس کرامت ها و قله رفیع عظمت امیرالمومنین قسمت میدیم به همه ما، هم صفات شیعه و هم جوایز و اون جایگاهی که برای شیعه در قیامت ذکر کردی عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب. خوشا به حال اونهایی که این روزها کوفه و نجف کنار قبر اربابشون از نزدیک عرض ارادت میکنن، خوشا به حال اونهایی که دیشب نماز صبحشون رو تو مسجد کوفه خواندند و در محراب به یاد مولاشون امیرالمومنین علیه السلام اشک ریختن. دیشب چه شبی بر امیرالمومنین گذشت. خانه دختر، دخترم عاطفی، علاقمند به پدر، بعضی از نقلها دارد لحظاتی دیشب آقا خوابید، از خواب بیدار شد، اشک تو چشمان امیرالمومنین حلقه زد، دختر آمد جلو. اگه دختر بتونه اشک بابا رو ببینه، بابا چرا گریه میکنید؟ فرمودن جدتون رسول الله رو در خواب دیدم، به من فرمود علی جان هلم الینا، بیا پیش خود ما، ما مشتاق و منتظرت. بابا شما چی عرض کردی؟ عرض کردم یا رسول الله و انا ایزن مشتاقون الیک، منم مشتاقم بیام یا رسول الله، منم خسته شدم.
از این بیمهری ها، از این سختی ها، از این رنج ها، از این غصب ها. مگه میشه 25 سال یه کسی نگاهش تو نگاه قاتلان همسرش بیفت برای خدا صبر کنه؟ خیلی امیرالمومنین سخت میکشه. امام صادق ازش پرسیدن من اصبر و صابرین، آقا صبورتر از صبورا تو این عالم کیه؟ صبر امام حسین بی نظیر بوده. روز عاشورا فرشته ها از صبرش تعجب کردن، اما امام صادق فرمود اصبر و صابرین جدم امیر المومنینه. از همه صبورتر او بود، از همه بردبارتر او بود. 30 سال انتظار دیشب رو میکشید. اون شبی که فاطمه شو گذاشت تو قبر گفت فاطمه جان کاش علی هم جان میداد، فاطمه جان کاش مرگ علی هم میرسید، کاش عمر علی بعد از تو طولانی نشه. 30 سال گذشت تا مثل دیشبی یه وقت تو محراب صدا زد فزت و رب الکعبه هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. گفت این همون وعده پیغمبره، این همون وعده خداست. به خدای کعبه رزدگار شدم. من نمیدانم چه شد، اما همینقدر میدونم تو کوفه بعد نماز صبح مثل دیشبی دو تا فریاد بلند شد. یه فریاد میگفت وا اماما، یه فریاد میگفت وا ابتا، یه فریاد میگفت وا محمدا، یه فریاد میگفت وا سیدا، یه فریاد از زینب بود میگفت بابای خوبم، یه فریاد از حجر و یاران بود میگفتن امام خوبم، آقای خوبم. صدای وا سیدا وا اماما تو فضای کوفه کوچید. بچه هاش اومدن مسجد، اووردن منزل. همین دو سه جمله عرض منو تمام. امام حسن رو گرد به بابا وا انقطاع زهرا، بابا کمرم شکست، بابا کمرم وا انقطاع زهرا، بابا کاش مرده بودم. لیت الموت عدمن الحیا. ابا عبدالله رو کرد به بابا. کربلا یا طاقت داری بگم حسین چی گفت؟ میخوای بگم باباش به چی گفت؟ گفت بابا لا یوم که یوم که الا یوم رسول الله. بابا جان، علی جان، روزی به سختی امروز نیست مگر اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت. فرمود نه حسینم، روز سخت روز توست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسینم تو گریه نکن، هر که گریه میکنه تو گریه نکن، چون گریه کنای عالم باید برا تو گریه کنه. گفت بابا تعلمت البکا من اجلک، من گریه رو برای امروز یاد گرفتم. بابا بابا برای تو گریه نکنم، برای کی گریه کنم بابا؟ نمیدونم، بعضی اینطور نوشتن. نزدیک خانه فرمود حسنم زمینم بگذار بابا، حسینم زمینم بگذار بابا، نگذارید زینبم منو رو دست شما ببینه، نگذارید صورت خون آلودم رو ببینه. یا ابوالحسن، یک جریان و یک صحنه بود، این یک دختر و یک بابا بود، یه دخترم کربلا بود. اونجا کسی نبود رو بدن رو بپوشانه، اونجا کسی نبود سر رو از بالای نی بگیره. تو قتلگاه یه نگاه میکرد به سر بابا، یه نگاه میکرد به بدن بابا. امه امه این چرک قرآن میخونه، امه چرا به او چوب میزنن، چرا بالای نی گردن؟ امه این بدن قطعه قطعه مال این سره، امه این بدن قطعه قطعه متعلقه به این سره. چه کردن که دختر بابا رو نشناخ؟ هر کجا نشستی صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.